ما خبر؟ هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 27 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 19 اکتبر 2015 میلادی. امروز در بامداد در اغلب شهرها هوا آفتابیه، اما در بعد از ظهر در استانهای جنوبی کشور و همچنین استان کرمان و شرق کشور و اندکی در تهران هوا رفته رفته ابری خواهد شد، همراه با وزش باد و گرد و غبار و اندکی رگبار در جنوب. از بعد از ظهر سه‌شنبه ورود یک جبهه هوای ابری و بارانی در شمال پیش بینی میشه. دمای هوا هم اندکی نسبت به دیروز بالاتر میره. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز بین حداقل 14 درجه در مشهد تا 36 درجه در اهواز و آبادان، 18 درجه در تهران، قزوین، زنجان و نواحی شمال غربی، 21 درجه در اصفهان، گرگان، کرمان، زاهدان و رشت، 22 تا 24 درجه در شهرهای غرب کشور، 26 درجه در شیراز و 33 درجه در بندر عباس. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه حسن جعفریه، در هیئت تحریریه کیان معنوی و در بخش فنی مهرداد، مسئول تهیه خبر هم رویا کریمی مجده که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. روز یک شنبه که به عنوان روز پذیرش رسمی توافق هسته‌ای اعلام شده است، آمریکا و اروپا تعهد خود را برای قبول این توافق رسما اعلام کردند و همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران پذیرفته است پس از آغاز اجرایی توافق اتمی داوطلبانه به پروتکل الحاقی بپیوندد. جزئیات بیشتر را در ادامه صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که در حملات هوایی گروه ائتلاف صنافیان نصر از اعضای ارشد گروه خراسان از شاخه های القاعده در سوریه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرد کشته شده ملیت عربستان سعودی داشته و مسئول جمع‌آوری کمک های مالی از خارج و انتقال پیکارجویان از پاکستان به سوریه بوده است. طبق این گزارش پنتاگون اعلام کرده که صنافیان نصر پیشتر با شبکه‌ای از القاعده همکاری می‌کرده که تشکیلات آن در ایران قرار داشته است. مقامات ایران همواره حضور و فعالیت اعضای القاعده را در این کشور تکذیب کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیز از کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا خواسته است تا از عضویت کشورش در اتحادیه اروپا حمایت کنند. خانم مرکل روز یکشنبه وارد استانبول شد تا در مورد طرح اتحادیه اروپا برای ارائه کمک‌های مالی برای حل بحران پناهجویان و نیز تلاش برای پیوستن سریع‌تر ترکیه به اتحادیه اروپا با مقامات این کشور دیدار کند. خانم مرکل گفت کشورهای اروپایی باید در مقابله با بحران مهاجرت به ترکیه کمک کنند. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به کاهش تنش موجود میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که تاکنون نزدیک به 50 کشته بر جای گذاشته، این هفته با رهبران دو طرف دیدار خواهد کرد. جان کری روز یکشنبه در پاریس اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو در آلمان و با محمود عباس در خاورمیانه ملاقات خواهد داشت. این اولین بار است که دیدار آقای کری با مقامات اسرائیل و فلسطین از قبل تایید می‌شود. با این همه وی زمان ملاقات‌های خود را اعلام نکرده است. جان کری همچنین در اولین سفر رسمی خود به اسپانیا روز یکشنبه در مادرید با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. پیش بینی می‌شود در این سفر آمریکا مسئولیت پاکسازی یک منطقه آلوده به رادیواکتیو در اسپانیا را بپذیرد. 50 سال پیش سقوط یک هواپیمای آمریکایی حامل بمب‌های اتمی در پالومارس اسپانیا سبب آلوده شدن این منطقه در جنوب اسپانیا شده بود. محمد مهدی جمالی دادستان آباده از محکوم شدن 52 متهم به غمزنی به جریمه نقدی، تبعید و شلاق تعلیقی خبر داد. به گزارش ایرنا، دادستان شهرستان آباده در استان فارس همچنین گفته است که در صورت تکرار غمزنی در مراسم عاشورای امسال احکام تعلیقی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. پیش از این آیت الله خامنه ای با صدور فتوایی غمزنی علنی یا مخفیانه در ایام محرم را حرام اعلام کرده بود. این فتوا پس از آن صادر شد که انتشار گسترده تصاویر غمزنی در سالهای گذشته واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حضور زنان در صحنه‌های بین‌المللی ورزشی میتواند تبلیغات علیه ایران را خنثی کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با تاکید بر آمادگی برای حضور موفق در المپیک آینده، حضور زنان را با به گفته او رعایت فرهنگ اسلامی و شئونات دینی بسیار تاثیرگذار دانست. حسن روحانی همچنین تاکید کرده است که محدودیت‌های امکانات و آموزش در ورزش زنان باید به تدریج برطرف شود. این سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که در هفته های گذشته موانع قانونی بر سر راه خروج زنان ورزشکار از ایران بحث های گسترده ای را در معاونت های زنان و حقوقی ریاست جمهوری ایجاد کرده بود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. روز یک شنبه کشورهای 5+1 با اعلام پذیرش رسمی تفاهم هسته‌ای با ایران نخستین گام را در جهت اجرایی کردن توافقنامه هسته‌ای برداشتند. دستور باراک اوباما برای اقدام در اجرای تعهدات آمریکا، پذیرفتن رفع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا و تعهد ایران برای اجرای موقتی پروتکل الحاقی، جلیل روشندل تحلیل خواهد کرد. در همین حال و همزمان با معرفی بسته دوم سیاست اقتصادی دولت برای خروج از رکود، شاخص کل بورس تهران نیز افزایش یافت. با احمد علوی کارشناس اقتصاد در این زمینه گفتگو می‌کنیم. در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب روزنامه‌های امروز ایران، دیداری از صفحات اول و تعمقی در صفحات میانی روزنامه‌های پایتخت و مطبوعات استان‌های مختلف کشور. در گذری به جهان ورزش، مهدی رستم‌پور از جمله درباره ناکامی تیم تکواندوی ایران در مسابقات جایزه بزرگ منچستر برای ما خواهد گفت. پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر حدود ساعت 7:38 خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20648-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روز یک شنبه قدرت‌های بزرگ جهان با پذیرش رسمی تفاهم اتمی با ایران اولین گام عمده را در جهت اجرایی کردن توافقنامه اتمی برداشتند. در آمریکا باراک اوباما دستور داد هر گونه اقدام مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات ایالات متحده در تفاهم هسته‌ای انجام بشه. در اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم‌ها پذیرفته شد و در ایران نیز دولت رسماً اعلام کرد پروتکل الحاقی رو به صورت موقت اجرا خواهد کرد. درباره مجموع این مسائل امروز با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، اهمیت این مرحله از پرونده اتمی که به نام روز پذیرش ازش یاد میشه چی هست و تفاوت آن با روز اجرا در چیست؟
ببینید، اهمیت این قضیه این استش که طرفین توافق اتمی در تاب امروز فرصت داشتن که این رو در سطوح مختلف از جمله در پارلمان‌های خودشون بررسی بکنن و دیدیم که چجور هر سه طرف به خصوص ایران و آمریکا و اروپا این کار رو انجام دادن، و از طرف دیگه امروز اراده ملی توسط بالاترین سطح رئیس جمهور در ایران و در آمریکا و شورای اروپا در اتحادیه اروپا اعلام کردن که آماده هستن قدم بعدی رو به سمت اجرای شدن این قضیه بردارن. این که ایران اعلام میکنه پروتکل اجرایی رو میپذیره که تشابه داره به دورانی که رئیس جمهور ایران خاتمی این کار رو کرد و مدت ها اجرا میشد، این خیلی مهم است و اینکه رئیس جمهور آمریکا دستور میده که آماده بشن برای اینکه به اصطلاح تحریم ها رو بردارن حائز اهمیت است، به خصوص که به اصطلاح زمین های اقتصادی سیاسی دیگری رو هم باز میکنه این اقدام.
درباره تفاوتش با روز اجرا نظرتون چیه؟
تفاوت با روز اجرا این استش که همه اینا باز مقدمه شناخته میشه نسبت به روز اجرا، و روز اجرا حدود اواسط دسامبر خواهد بود، در اون تاریخ هستش که اصل تحریم ها عملا برداشته میشه، تا اون موقع اقدامی یعنی اقدام عملی برای برداشت تحریم صورت نمیگیره.
بنابراین تا روز اجرا چه اقداماتی از جانب ایران باید انجام بشه و چگونه قابل راستی آزمایی خواهد بود؟
مهمترین بحث قضیه و بار قضیه تو همین مدت بر عهده ایران، راستی آزمایی اون رو از طریق آژانس اتمی بین‌المللی انجام خواهد شد، ولی مهمترین کارهایی که باید انجام بشه از توی لیست 10-12 تایی که وجود داره، یکی اینه که راکتور آب سنگین عراق به کل باید خارج بشه و به جای اون یک انگار یک قلب جدید رو این دستگاه بذارن. دوم این استش که ماشین های غنیسازی که الان حدود 19,000 تا هست به 5,060 تا کاهش پیدا میکنه و همه اونها در به اصطلاح نوع اون نسل اول ماشین آلاته که محدودیت داره برای تولید و سرعت، و اگر در طول این مدت اون بقیه ماشین آلات که خارج شده که میره تحت کنترل آژانس توی همین 5060 اگر تعدادی خراب بشه، فقط میتونه از نوع خودش جایگزین بشه و ایران نمیتونه ماشین آلات جدیدتر و پرسرعتتر رو با اونا جایگزین بکنه. علاوه بر اون در این مدت میزان اورانیوم غنی شده که ایران میتونه نگه داره محدود میشه به 300 کیلوگرم و بیشتر از اون اگر تولید بشه، البته تحت شرایطی میتونه ایران این رو بفروشه با نظارت آژانس و این قسمت خوب قرار داده، ولی اگر نتونه بفروشه و یا طرف رو قبول نکنه آژانس، اون وقت در یک انباری احتمالاً در قزاقستان نگهداری میشه.
آقای روشندل، در مقابل این اقدامات چه دستاوردهایی در انتظار ایران و چه چالش‌هایی بر سر راه خواهد بود؟
مهمترین دستاورد این برداشته شدن موانع اقتصادی و آزاد شدن بعضی از سپرده ها و همینطور برگشتن برخی از پول هایی است که در خارج از ایران الان مسدود شده و برداشته شدن اون تحریم ها هست. اما چالش هایی که متوجه این قضیه هست، در صورتی که ایران اقدام به عملیاتی نکنه که در چارچوب این توافق ممنوع شده، چالشش عمدتاً داخلی خواهد بود و یکی از اون چالش ها انتخابات مجلسی که در پیش هست. اگر در این انتخابات طرفداران اصلاح طلبان بیان در مجلس، احتمالاً این دوره 4 ساله آینده رو آقای روحانی به راحتی بیشتری ادامه خواهد داد، مگر اینکه از طرف رهبری چالش عمده‌ای صورت بگیره، چون هنوز رهبری کل مصوبات مجلس رو هنوز تایید نکرده، وگرنه چالش عمده از خارج متوجه نیست، بیشتر چالش ها ممکنه از داخل و سیاست های داخلی باشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل.
خواهش میکنم.
در پی آغاز مرحله اجرایی توافق هسته‌ای برجام و معرفی بسته دوم سیاست اقتصادی دولت برای خروج از رکود، شاخص کل بورس تهران هم با روندی شتاب‌آمیز افزایش یافت. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، سوال اول این که این خبر برای چه کسانی میتونه خبر خوبی باشه و همچنین دلایل این افزایش شاخص بورس سهام تهران پس از افت و خیز و کاهش فراوان آن چه بود؟
خب این خبر برای کسانی که عادت دارن به سرمایه گذاری در بورس سهام تهران یک خبر خوشیه، و دلایل اونم عبارت از اینه که این دو رخداد، یعنی اجرایی شدن برجام و همزمان معرفی بسته دوم سیاست‌های خروج از رکود بر شاخص کل بورس سهام تهران اثر مثبتی داشته. همچنین انتشار خبر توقف تحریم‌های هسته‌ای اروپا و امریکا هم به عنوان نشانه‌های کاهش ریسک سیاسی تلقی میشه و بازار رو فعال‌تر خواهد کرد، چون معرفی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت به معنای تزریق نقدینگی به بازارهای نظیر بازار بنگاه‌های خودروسازی است که با بحران فروش کالای خود روبرو هستند. از سوی دیگه اقدامات بانکی مانند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها یا فرضاً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هم بیان تحریک بخش تقاضا در اقتصاد ایران و در نتیجه انتظار میره که بازار بورس فعلا مجالی برای تنفس پیدا کرده باشه.
بسیاری از سرمایه گذاران مایلند بدانند که آیا میتوان امیدوار بود که شاخص افزایش شاخص کل بورس سهام تداوم داشته باشه و دوباره افت پیدا نکنه؟
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، بازار بورس سهام چندین بار با شوک و تکانه‌های مثبت در واقع روبرو بود، اما از اون جهت که متغیرهای بنیادی نظیر رشد اقتصادی و سودآوری بنگاه‌ها سمت و سوی مثبت و باثباتی نداشت، شاخص بورس پس از یک خیز شاهد افت چشمگیری بود. بنابراین معضل اساسی اقتصاد ایران با شوک‌های روانی و یا سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت حل نمیشه. دولت اگر نتواند متغیرهای بنیادی مانند مثلا از طریق پرداخت بدهی‌های خودش به بانک‌ها و بخش خصوصی رو بهبود ببخشه، این متغیرهای بنیادی رو، بورس سهام تهران دوباره دچار خمودگی و افت خواهد شد و امید بسیاری رو به ناامیدی خواهد کشوند.
دولت برای بهبود این متغیرهای بنیادی که به آن اشاره کردید چه امکاناتی رو در دسترس داره آقای علوی؟
دولت نمیتونه به یک بار منابع مالی کلانی رو خلق بکنه، اما میتونه به سرعت توزیع رانت رو کاهش بده و بهترین زمان هم برای این کار همین شرایط فعلیه. دولت در شرایط فعلی میبایست به سرعت پرداخت بکنه بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی و پیمانکاران و دولت، و در مرحله اول میبایست سهم خودش رو در اقتصاد کم کنه، از هدر رفتن منابع مشاع ملی به وسیله نهادهای رانتی جلوگیری کنه. نگاهی به اصلاحات اقتصادی در کشورهای دنیا هم تایید میکنه که اصلاح بودجه و اصلاح اوضاع مالی دولت شرط بهبود متغیرهای بنیادیه و این به پاسخگویی و شفافیت حاکمیت هم کمک میکنه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هم را هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صاحب شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از تیترهای صفحات اول روزنامه‌های ایران، اعتماد، شهروند، جوان، شرق و بهار.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش از دستور آمریکا و اروپا برای لغو تحریم ایران گزارش داده، همچنین خبر داده که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آقای جان کری یک مأموریت ویژه داده برای اجرای توافق برجام. در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک روزنامه ایران هم جزئیات پرداخت وام جدید خودرو، کالا و مسکن منتشر شده. روزنامه اعتماد سعی کرده با انتشار طرحی در یکی خودش نشون بده که با اعلام لغو و توقف تحریم‌های اروپا و آمریکا، سازمان و ساختار تحریم ها علیه جمهوری اسلامی فرو پاشیده. در این حال این روزنامه گزارشی داده درباره حضور وزیر خارجه آلمان در دانشگاه تهران که با انتقاداتی هم مواجه شده. روزنامه شهروند هم با تیتر تمام شد نوشته که شب گذشته اتحادیه اروپا و آمریکا به طور رسمی دستور لغو تحریم های ایران رو صادر کردن. این روزنامه همزمان خبر داده که یک گروه 60 نفره از هلال احمر به همراه 24 تن دارو به کربلا اعزام شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که لغو تحریم ها فعلا روی کاغذ است و البته اشاره کرده که حالا باید گام های دیگری هم برای اجرای عملی اون برداشته بشه. عکسیه که این روزنامه هم اعتراض شماری از دانشجویان در دانشگاه تهران به وزیر خارجه آلمان هست. روزنامه شرق در تیتر یک خودش از قول آقای علی لاریجانی نوشته که پرونده برجام و توافق هستی پرونده من نیست که این روزها از من انتقاد میشه، پرونده رهبری است. یه گزارش همین روزنامه داره درباره یک زوج جوان که زندگی مشترک دارن و دچار HIV مثبت هستند. عکسیه که این روزنامه هم آقای ظریف رو نشون میده در کنار مسئول سیاست خارجی اروپا. روزنامه بهار هم عکسیه که خودش رو به حمید رضا جلایی پور اختصاص داده، از چهره های اصلاح طلبان که نسبت به مهندسی فرهنگی در دانشگاه هشدار داده و گفته که میخواستند ریشه اصلاحات رو بخوش کنند.
روزنامه بهار از پاسخ رئیس مجلس به انتقادات درباره چگونگی تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی گزارشی داره.
بله، روزنامه بهار در این گزارش نوشته که آقای علی لاریجانی بعد از چند روز که از تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسلامی گذشت و ایشون مورد انتقاد شماری از اصولگرایان به ویژه از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری قرار گرفته بود، حالا روز گذشته به این انتقادات پاسخ داده. آقای لاریجانی به نوشته روزنامه بهار گفته که موضوع هسته‌ای و پرونده هسته‌ای پرونده شخص من نبوده بلکه پرونده رهبری بوده و ایشون در سخنان خودش تاکید کرده که در مسائل کلان موقعی که قرار است در مجلس تصمیم گیری بشه پیشتر با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشه. البته ایشون گفته که این هماهنگی دستوری نیست بلکه شکل پدرانه دارد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از اصرار دولت بر تدوین حقوق شهروندی انتقاد کرده، داستان چیه؟
بله، روزنامه جوان روزنامه‌ای است که نزدیک است به سپاه پاسداران. امروز در گزارشی با تیتر گل یا پوچ دولت با حقوق شهروندی اشاره کرده که دولت آقای روحانی یکی از وعده‌هاش این بوده که حقوق شهروندی رو به شکلی که آیین‌نامه یا دستورالعمل تدوین خواهد کرد و اون رو ابلاغ می‌کنه. اما روزنامه جوان تاکید کرده که نیازی به تدوین چنین حقوق شهروندی نیست، برای اینکه روزنامه جوان نوشته که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در قوانین مربوط به قوه قضاییه حقوق شهروندی برای شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره دردسر تازه برای خوانندگان به دلیل پخش شدن آهنگ‌های خوانندگان پاپ از یک سایت غیر مجاز.
بله، در این گزارش روزنامه شهروند اشاره کرده که شماری از خوانندگان موسیقی پاپ در ایران این روزها تحت فشار نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی و برخی نهادهای دیگر قرار گرفتند. دلیل این فشارها به نوشته این روزنامه این هست که سایتی که به نام رادیو جوان مشهور هست آثار برخی از این خوانندگان رو برای دانلود یا پخش روی سایت قرار میده و به همین دلیل این خوانندگان رو در ایران ممنوع فعالیت کردن یا بهشون گفتن که اگر همچنان آثار شما از طریق این سایت و سایت های خارج از کشور منتشر بشه اجازه فعالیت و برگزاری کنسرت در ایران رو نخواهید.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در پیوند با اعلام رسمی پذیرش تفاهم هسته‌ای، شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا رسیده. از جمله یکی از مخاطبان نوشته آقای ظریف گفته هیچ توافق سری میان ایران و پنج به علاوه یک وجود ندارد، اما با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس پروتکل الحاقی یک سند محرمانه داریم که نه ما و نه آژانس نباید آن را اعلام کنیم. مخاطب دیگری نوشته، خطاب به آقای ظریف، نوشته آقای ظریف همت‌های دست‌اندرکار کشورهای پنج به علاوه یک طرح موافقت نامه و صاحب نظر دو کشور ایران و آمریکا، کشور دوست مردم ایران و مدیریت بین المللی سبب شدند تا جهان به سوی صلح و دوستی و سازندگی و بهبود روش‌های مدیریتی برای اداره جهان از طریق صلح و دوستی اجرا شود. ایشون گفته همراه با عدالت اجتماعی و از آقای ظریف تشکر کرده. در عوض دو مخاطب دیگه به این اعلام پذیرش رسمی انتقاد کردند و گفتند که اینها تحریم ها به این زودی برداشته نمیشه. به هر حال نظرهای شماست که از طریق وبسایت رادیو فردا به دست ما رسیده و یادآوری میکنیم که این نظرها لزوما نظرات رادیو فردا نیست. همچنان که میدانید رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف تلاش میکنه. موقعی اون رسیده که با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. درباره شکایت امیر قلعه‌نویی از جواد نکونام، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، انتقاد سیما لیموچی سرمربی تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران، محرومیت سوشا مکانی و چند خبر دیگه از جهان ورزش در خدمتتون هستم. از شکایت قلعه‌نویی آغاز کنیم که او مدتی قبل از نکونام شکایت کرد به دادسرای ویژه رسانه و فرهنگ، بعد قرار منع تعقیب صادر شد برای نکونام. حالا در شعبه 1057 کارکنان دولت مجدداً شکایت خودش رو داره پیگیری میکنه. ماجرا از اونجا شروع شد که نکونام مسئله برخی اطرافیان آقای قلعه‌نویی در خصوص گرفتن پول از بازیکنان، جابجایی بازیکنان و دخالت اونها در قرار گرفتن بازیکنان در ترکیب تیم‌ها رو مطرح کرد و حتی گفت سند هم داره در این خصوص. البته اگر یک چنین موضوعی در هر کدوم از کشورهای صاحب فوتبال دنیا مطرح بشه از طرف کسی که رکورددار بازی ملی اون کشوره، قاعدتاً توجه ویژه‌ای می‌کنن رسانه‌ها، پیگیری می‌کنن و خبر اول ورزشی اون کشور میشه. اما در ایران تو رسانه ها بیشتر میبینیم که پیشکسوتای فوتبال میگن ما میخواییم نکونام و قلعه‌نویی رو آشتی بدیم، که واقعا عجیبه. مثل این میمونه که توی ماجرای اخیر فیفا در خصوص بلاتر و پلاتینی بگن با یک آشتی کنون بیایم قضایا رو جمع کنیم، که این قاعدتا نمیتونه مطلوب باشه و اگر تخلفی صورت گرفته باید اثبات بشه تا فضای فوتبال هم از این قضیه منتفع بشه. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سوشا مکانی رو به دلیل اونچه که رفتار زننده در بازی با ملوان بندر انزلی انجام داده یک جلسه محروم کرده. خود باشگاه پرسپولیس هم علیرضا نورمحمدی، کاپیتان جدید این باشگاه بعد از درگذشت هادی نوروزی، رو به دلیل درگیری و فحاشی با قاسم دهنوی در بازی با سباقوم جریمه کرده. 10% از کل قرارداد او رو کسر خواهد کرد. باید دید که آیا اینطور مقابله با بی اخلاقی ها و در واقع رفتارهای غیر حرفه‌ای بازیکنان در فوتبال ایران چند اندازه میتونه نتیجه بخش باشه. سیما لیموچی سرمربی تیم ملی پینگ پونگ زنان ایرانه، خودش سالها قهرمان دختران ایران بود در پینگ پونگ، مصاحبه ای انجام داده و انتقاد جالبی مطرح کرده مبنی بر این که چرا به پینگ پونگ زنان به اندازه پینگ پونگ مردان توجه نمیشه و امکانات در اختیارش قرار نمیگیره، در مسابقات بین‌المللی شرکت نمیکنه، در حالی که نتایجشون خیلی با هم فرقی نمیکنه. کاملا هم انتقاد به جای. غیر از برادران عالمیان در پینگ پونگ در رده مردان، خود پینگ پونگ دختران نتایجش بهتر حتی گاهی از پینگ پونگ مردان و دلیلی وجود نداره که مسابقات بین‌المللی فقط نصیب پینگ پونگ بازان مرد میشه و اگه قرار اونا برن از دور مسابقات حذف بشن، چرا این فرصت حداقل از هر 5 مسافرت یک بار در اختیار تیم پینگ پونگ دختران ایران قرار نمیگیره. رقابت‌های تکواندو جام جایزه بزرگ در منچستر، مهدی خدابخشی هم شکست خورد. او مقابل نماینده انگلستان مغلوب شد تا این تکواندوکای شاخص ایران هم دستش از کسب مدال طلا کوتاه بمونه. اما 20 تیم صعود کردن به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا. تکلیف 4 تیم باقی مونده با برگزاری بازی‌های حذفی رفت و برگشت مشخص خواهد شد. قرعه‌کشی انجام شد، 4 تا مسابقه انجام میشه. 2 تیم اسکاندیناویایی به هم خوردن، سوئد و دانمارک، رفت و برگشت باید با هم بازی کنن و بوسنی و هرزگوین که شروع خوبی نداشت در مسابقات مقدماتی اما هفته های پایانی رو خیلی خوب تونست به پایان برسونه و به مرحله حذفی برسه، باید با تیم قدرتمند ایرلند بازی کنه، ایرلندی که آلمان رو تونست در دوبلین شکست بده. اوکراین و اسلوونی مقابل هم قرار میگیرن تا یک تیم از بین اونها پا به مرحله نهایی بگذاره و سرانجام مجارستان و نروژ، که مجارستان بعد از 1-2 دهه فترت در فوتبال جهان نمایش خیلی خوبی داشت در مسابقات مقدماتی. نروژ هم بازیای خوبی انجام داد. باید دید از بین این 8 تیم کدوم 4 تیم میتونن برسن به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا که سال 2016 برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. پیش از پرداختن به سایر مطالب، باری دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه تایید کرد که در حملات هوایی گروه ائتلاف، سنافی النصر از اعضای گروه ارشد گروه خراسان از شاخه های القاعده در سوریه کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیز از کشورهای فرانسه، بریتانیا و اسپانیا خواسته است تا از عضویت کشورش در اتحادیه اروپا حمایت کند. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای کمک به کاهش تنش موجود میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که تاکنون نزدیک به 50 کشته بر جای گذاشته، این هفته با رهبران دو طرف دیدار خواهد کرد. محمد مهدی جمالی دادستان آباده از محکوم شدن 52 متهم به غمزنی به جریمه نقدی، تبعید و شلاق تعلیقی خبر داد. دادستان شهرستان آباده در استان فارس همچنین گفته است که در صورت تکرار غمزنی در مراسم عاشورای امسال، احکام تعلیقی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حضور زنان در صحنه های بین المللی ورزشی میتواند تبلیغات علیه ایران را خنثی کند. حسن روحانی تاکید کرده است که محدودیت های امکانات و آموزش در ورزش زنان باید به تدریج برطرف شود. به گفته معاون اجتماعی نیروهای انتظامی استان خوزستان، چند نفر در ارتباط با تیراندازی به هیئت عزاداری صفی‌آباد دزپول بازداشت شدند. دادستان دزپول نیز این حمله را امنیتی خوانده و گفته است که فاقد هر گونه انگیزه و جنبه فردی و طایفه است. پلیس اسرائیل میگوید در حمله یک فرد مسلح فلسطینی در یک ایستگاه اتوبوس در شهر بارشی شبع در جنوب اسرائیل، یک سرباز اسرائیلی کشته و 11 نفر زخمی شدند. در ماه جاری 42 فلسطینی و 8 اسرائیلی در درگیری ها کشته شدند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اقداماتی که پس از اعلام پذیرش رسمی در مسیر روز اجرای توافق هسته‌ای توسط کشورهای مختلف انجام خواهد شد و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی. پس از اون با فرج سرکوهی همراه خواهیم شد و همچنین شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم پیش بینی کردیم که پیش از آنکه با فرج سرکوهی همراه بشیم بشنویم. و پس از فرج سرکوهی بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور و طبق معمول با بردیا افشین و جهان موسیقی برنامه رو به پایان میبریم. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اعلام کرد که ایران اجرای پروتکل الحاقی رو از روز اجرای توافق هسته‌ای آغاز خواهد کرد. از سوی دیگه کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند که امروز دوشنبه در وین گرد هم میآیند تا بر سر تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر انجام تعهدات ایران در اجرای برجام رایزنی کنند. گزارشی داریم از کیان معنوی که ضمن اون نظر یک تحلیلگر رو در این زمینه جویا شده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به این نهاد اطلاع داده است که اجرای موقت پروتکل الحاقی از روز اجرای توافق هسته‌ای، یعنی روزی که آژانس کاملا همکاری ایران را در انجام تعهداتش تایید کند، آغاز می‌شود. در اطلاعیه آژانس همچنین تصریح شده که ایران در توافق پادمان کد اصلاحی 3.1 را نیز به طور کامل اجرا می‌کند. بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی‌های فوق‌العاده‌ای بر تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد داشت. بر اساس توافق جامع هسته‌ای، روز اجرای این توافق روزی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما تایید کند که جمهوری اسلامی به 10 تعهد عمده خود درباره کاهش سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم و سنتریفیوژها، کاهش مواد غنی شده خود و تغییر در تأسیسات آب سنگین عراق و همینطور تأسیسات نتنز و فوردو عمل کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، آنطور که طرف‌های گفتگو در 5+1 اعلام کردند، در روز اجرای توافق تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران لغو یا تعلیق می‌شوند. اما این مقام ها تصریح کردند که تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای و نقشه راه را تایید نکند، اتفاقی در لغو تحریم ها نخواهد افتاد. از بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا، میپرسم که آیا این امکان وجود دارد در مدتی که آژانس سرگرم تهیه گزارش خود است، در روند این گزارش مانع ایجاد شود؟
بله، من فکر کنم موارد متعددی مطرح است. قسمت عمدهش مربوط است به تعهدات ایران در چارچوب این برنامه و همینطور توافقاتی که در کنار این برنامه صورت گرفته. این یکی از چیزایی که بسیار مهم هست همین هستش که این اجرای موقت و داوطلب پروتکل الحاقی به طور کامل ادامه پیدا بکنه. مسئله دوم مربوط به سوالاتی هست که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مدت هاست که از دولت ایران پرسیده این سوالها رو و ظاهرا دولت ایران طبق گزارشی که آژانس اخیراً داده شروع کرده به جواب دادن به این سوالات. مسائل متعددی هست که در برنامه پیش بینی شده، از مسئله کاهش میزان سانتریفیوژ ها، مسئله کاهش میزان ذخایر موجود در ایران از اورانیوم غنی شده، سده شروع تجهیز ساختار راکتور اتمی عراق و نکاتی شبیه اینها هم خوب هستن در کنارشون. برای این همه اینها لازم هست صورت هماهنگ و مطابق همون ملاحظاتی که در برنامه به طور دقیق و با جزئیات نسبتاً زیادی نوشته شده به اجرا در بیاد تا آژانس بتونه در اون زمان مناسب گزارش خودش رو بده.
اما در ایران و همینطور در ایالات متحده ممکن است عواملی وجود داشته باشند که مانع گزارش آژانس و به دنبال آن برداشته شدن تحریم ها شوند؟ بهمن آقای دیبا میگوید
از نظر ایران مسئله خیلی روشنه. ما در ایران یک نظام قول خود نظام مبتنی بر ولایت فقیه داریم، سیستمی به اسم دموکراسی به اون صورت وجود نداره و نهادهای نظارتی و مقننه حتی مثل مجلس اختیارات خاصی ندارن. نظام بر اساس تصمیمات کلی که از بالا دیکته میشه کار میکنه و این روند مربوط به تصویب این برنامه، مذاکراتی که صورت گرفته، نحوه برخورد مقامات ایرانی، همه حکایت از این داره که یک تصمیمی در سطح بالا برای اجرای این برنامه وجود داره. با وجود اینکه هستن افرادی در ایران که دلواپسان هستن یا افراد تندروی در گروه‌های مختلف که ممکنه دلشون بخواد که در این برنامه تأخیر ایجاد کنن یا جلوشو بگیرن، ولی من فکر نمی‌کنم اینها بتونن در ایران با توجه به اراده کلی که برای پیگیری این برنامه هست نقش خاصی ایفا کنن. در آمریکا هم موضوع این که افراد مخالف به خصوص از حزب جمهوری خواه بتونن در این قضیه مانع اساسی ایجاد کنن، در حال حاضر که سال انتخاباتی هست در آمریکا فکر نمی کنم تحول خاصی شاهد اون باشیم. حتی اگرم قرار باشه و یا دردش تصورش کرد که گروه های مخالف در آمریکا بخوان در این برنامه اشکال اساسی ایجاد بکنن، فکر کنم موضوع مربوط به یکی دو سال آینده خواهد.
بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا. امروز دوشنبه نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در وین گرد می‌آیند تا در مورد تشکیل کمیسیون نظارت این گروه بر اجرای برجام یا همان توافق جامعه هسته‌ای تصمیم گیری کنند.
در یکی از پیامک‌ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته به عنوان یک فرهنگی ایشون اعلام کرده که افزایش حقوق فرهنگیان از پایان مهر صحت نداره. بعد ایشون گفته لطفاً اطلاع رسانی کنید. به هر حال مسئولیتش با ایشون. فعلا بریم چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
ما ملت ایران از آقای اوباما خواهش میکنیم هر چه زودتر این تحریم ها را لغو کنیم تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشند. ما ملت ایران از آقای اوباما متشکریم.
آقای روحانی، وقتی که شما رئیس جمهور شدید وضعیت اقتصادی بدتر شده. 25% جوانان کشور بیکار هستند. تو خدا یه فکری به حال این بیکاری بکنید. رضا سهرایی هستم، از پایگزش تماس میگیرم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، شما نماینده عده‌ای از مردم ایران هستید. شما به مردم وعده‌هایی دادید، اکنون مدت 2 سال است که نتوانستید به قولتون عمل کنید و اون کلید شما قفل بسته مشکلات رو باز نکرد. مردم از شما انتظار دارند چون به شما رأی دادند. شاید هم شما بخواهید کار کنید ولی عده‌ای مانع میشوند، مثلا رهبر که نماینده مردم ایران نیست.
من نمیدونم این چه دینیه که ما داریم و پیروش هستیم، دو تا شاعر رو به خاطر شعر گفتن متهم به زندان و شلاق میکنه. آخه من میخوام بدونم کدام خدایی هست که میخواد به بندگان خودش اینطور اذیت آزار برسونه؟
سردار همدانی میگن ما 5000 افرادی رو که با تیغ و قمح سرکار داشتن اینها رو آموزش دادیم و در گردانهای امام علی مستقر کردیم برای سرکوب مردم در سال 88 و با این وضعیت میبینیم که نام امام علی رو واقعا خدشدار کردن ایشون. حالا ظلمی که ابن ملجم به امام علی کرد بیشتره یا ظلمی رو که در این رابطه بر امام علی رفته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
اجرای نمایش من آنجا نیستم آغاز شد. این نمایش که گفته میشه با الهام از برخی مفاهیم فیزیک نظری نوشته شده، چه داستانی رو روایت میکنه آقای سرکوهی و چه درون ماریاهایی رو به صحنه میبره؟
خب ما میدونیم که در فیزیک نظری یک فرض میکنن که یک ماده داریم و بعد یک ضد ماده داریم که ضد ماده ترکیبی است دقیقاً مثلا برعکس ماده و به هر حال یک قوانین خاص خودش رو داره و قوانین جهان مادی کنونی بر جهان ضد ماده که البته اون هم در اساس ماده است اما ترکیب متفاوتی داره، اون قوانین متفاوت هستن. حالا بر اساس این یک مفهومی به وجود اومده، مفهوم دنیاهای موازی، جانهای موازی که از درون مایه های خیلی شناخته شده رمان‌های علمی تخیلی هستن، یعنی فرض میشه که به صورت یک پارالل، یک موازی با جهان ما یک جهانی هم وجود داره که در اون جهان همه چیز برعکس هست یا اینکه مثلا قوانین جهان ما بر او حاکم نیست و بعد داستان در اینها اتفاق میفته. یکی از مهمترین ویژگی‌های این جهان موازی این است که قطعیت در او وجود نداره و انتخاب‌های آدم‌ها آزاد هست برخلاف مثلا جهان ما که بعضی از انتخاب‌های ما به خاطر شرایط است و در نتیجه مسئولیت کامل انتخاب‌ها رو باید بر عهده بگیرن. فضایی که نمایش من اونجا نیستم در اون رخ میده فضای جهان موازی هستش، یعنی داستان نمایش بر اساس حول محور انتخاب و نتیجه انتخاب هست اما در فضای جهان موازی. مهدی باخری نمایشنامه رو نوشته، افشین اخلاقی کارگردانی میکنه، در سالن ارغنون به صحنه رفته. نمایشنامه 6 صحنه داره و 5 شخصیت که همشون حدود 30 سال دارن و در یک زمان واحد اما در دنیاهای موازی، یعنی در 4 جغرافیا و مکان متفاوت هستند و باید انتخاب بکنن و هر انتخابی که میکنن مسیر زندگی خود و اونا تغییر میکنه و اینا باید مسئولیت انتخاباتشون رو به عهده بگیرن. در برای همه اینا اما در عمق درون مایه زندگی امروز آدم‌های امروز و برشی از زندگی انسان‌های ایرانی امروز در نمایش مطرح میشه.
خب بریم به جهان نقاشی. به گفته منتقدان نقاشی معاصر ایران در دهه‌های 40 و 50 دوران شکوفایی خودش رو تجربه کرد. یکی از چهره‌های خلاق نقاشی این دوره ناصر اویسی بود و نمایشگاهی با عنوان نقاشی‌های شاعرانه از آثار او در تهران افتتاح شد.
خب بله، مکتب سقاخانه و بسیار از دستاوردهای نقاشی معاصر ایران در دهه 40 50 به دست نمی اومد اگر ناصر اویسی نبود. این گفته است که همه منتقدین بر اون مثلا اتفاق نظر دارن، برای اینکه ناصر اویسی چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک و همچنین در اجرا در نقاشی ایرانی کشف کرد. حالا نمایشگاه نقاشی‌های شاعرانه 40 اثر از ناصر اویسی است که دیده نشده، برای اینکه این آثار رو نه از موزه ها آوردن و نه از مجموعه دارها، بلکه آثاری است که پیش خود آقای اویسی بوده و بنابراین آثاری است که تازه بسیار ممکنه تازه نباشن اما تازه دیده میشه. در گالری سهراب این نمایشگاه برپا هستش. خب میدونیم که آثار اویسی یک تعلیقی است بین دنیای نقاشی و خط و ترکیب نقاشی خط و اون خورشید خانم زیبای ایرانی که از موتیف های ثابت تابلوی اون هست که یک زن زیبایی مینیاتوری و زیبایی کلاسیک رنسانس رو با هم تلفیق میکنه و در این حال یک زن اصیلی هست. بعد اون اسب های نیرومند در حال حرکت، رنگ های درخشان، نگاره های سلجوقی و قاجاری، دلدادگان، امیرزادگان، سوارکاران، مرغان و اسطوره و مرغان خیالی که در تابش نور طلایی تابلوهای او و یا در متن رنگ ارغوانی میدرخشند.
آقای سرکوی، در نمایشگاهی با عنوان صداهای بی صدا چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه یک نمایشگاه جمعی است در گالری فروزان. 50 اثر هست که خوشنویسی، تابلو، مجسمه یا ظروفی که منقش به خوشنویسی هستند، از کسانی مثل طه بیبهانی، افسانه طائفی، نفیسه خلد، حسین کاشانی و علی شیرازی و دیگر استادان این زمینه، و تا 5 آبان ماه هم ادامه دارد.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم را هستیم. همونطوری که حد زدید میپردازیم به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه وارش بیانیه عذرخواهی ستاد استقبال از رئیس جمهوری در مازندران را منتشر کرده.
بله، روزنامه وارش امروز گزارش داده که ستاد استقبال از آقای حسن روحانی در جریان سفر به مازندران با انتشار بیانیه‌ای از مردم همچنین از آقای روحانی عذرخواهی کرده، به این دلیل که استقبال مناسبی از آقای روحانی در جریان سفر به مازندران انجام نشده. البته این ستاد در بیانیه‌ای که در روزنامه وارش منتشر شده تاکید کرده که به دلایل نامشهود و عدم همکاری دست‌اندرکاران سفر و مدیران مربوطه در استان با ستادی که از سوی نخبگان و اصلاح طلبان و اعتدالگرایان استان مازندران تشکیل شده بود، چون این اتفاقی رخ داد.
در اثر تصادف دو خودرو در جاده قم به تهران شماری از اتباع خارجی کشته شدند و روزنامه 19 دی گزارشی داره در این باره.
بله، روزنامه 19 دی امروز در صفحه یک خودش تصاویری منتشر کرده مربوط است به تصادف دو دستگاه خودرو در 15 کیلومتری جاده قدیم قم به تهران که بر اثر این تصادف به نوشته روزنامه 19 دی دست کم 20 تن کشته و 10 تن هم مجروح شدند که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم اعلام کرده که همه کشته شدگان از اتباع خارجی هستند، اشاره‌ای نکرده ایشون، اما سایت‌های محلی در استان قم اعلام کردند که کشته شدگان اتباع افغانستان هستند.
روزنامه خراسان جنوبی اظهارات امام جمعه بیرجند درباره انتخابات آینده مجلس را مورد توجه قرار داده.
روزنامه خراسان جنوبی خبر داده که آقای علی رضایی که امام جمعه بیرجند هست اعلام کرده که تریبون نماز جمعه رو در اختیار کاندیداهای احتمالی ارزشی قرار خواهد داد. ایشون گفته که ما سعی میکنیم برای اینکه انتخابات پر رونق و با مشارکت بیشتری در اسفند ماه سال جاری برگزار بشه، از این پس از کاندیداهای احتمالی در برای انتخابات در تریبون نماز جمعه استفاده کنیم. البته تاکید کرده تنها کاندیداهایی حق دارن از تریبون نماز جمعه بیرجند استفاده کنن که معتقد به ولایت فقیه باشن و همچنین به گفته ایشون کاندیدای ارزشی.
سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم در گفتگو با روزنامه سیستان و بلوچستان از وجود سوء تغذیه رنجاور در برخی مناطق این استان خبر داده.
بله، این مقام وزارت علوم که استان سیستان و بلوچستان سفر کرده در گفتگوی با روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که در 72 ساعت گذشته از 40 نقطه استان سیستان و بلوچستان بازدید داشته به همراه شماری از کارشناسان و تاکید کرده که در بسیاری از این مناطق سوء تغذیه رنجاور مردم و شهروندان سیستان و بلوچستان رو آزار میده. البته ایشون گفته که بسیاری از حلبی آبادها، کفرنشین‌ها و مناطق حاشیه‌نشینی شهرهای مختلف به استان سیستان و بلوچستان رو هم مورد بازدید قرار داده و نکات دیگری رو هم که به گفته ایشون تأسف آور است مشاهده کرده، از جمله ازدواج در سنین بسیار بسیار پایین.
توقیف محموله جنجالی رب گوجه بر اساس گزارشی در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی.
روزنامه خراسان رضوی با انتشار عکس‌هایی که نشون میده یک تریلی مشغول حمل رب گوجه با بشکه‌های مواد نفتی یا بشکه‌های معمولی هست، اشاره کرده که چندی پیش عکس‌هایی منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی مربوط به واژگونی یکی از این تریلی‌ها و حالا خبرنگاران این روزنامه پیگیری کردن این موضوع رو و تونستن شناسایی بکنن کارخانه‌ای که به شکل غیر بهداشتی رب گوجه رو با تریلی و با بشکه‌های معمولی به شکل فلعی حمل می‌کنه.
آب گرفتگی در برخی از مناطق استان مازندران همچنان موضوع مورد بحث برخی از روزنامه‌هاست، از جمله روزنامه حرف.
روزنامه هفت که در استان مازندران منتشر میشه خبر داده که بارندگی های شدید در روزهای اخیر سبب آب گرفتگی معابر و خیابان های شهرهای مختلف مازندران از جمله رامسر شده. عکس هایی رو هم منتشر کرده با تیتر قایق نوردی در شهر رامسر و اشاره کرده که 10 روز پیش هم سیل و بارندگی شدید 120 میلیارد تومان به شهروندان و مراکز و تاسیسات استان مازندران خسارت وارد کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب نوبت اون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم به همراهی بردیا افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. Funny but it's true what loneliness can do. Since I've been away I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, yeah. Said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, yeah. I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. ۵۴ سال پیش در چنین روزی 19 اکتبر سال 1961 میلادی این آهنگ در صدر جدول پرفروش ترین های هفته در بریتانیا قرار داشت. آهنگی به اسم Walking Back to Happiness یا پیاده بازگشتن به شادمانی. آهنگی با آواز هلن شاپیرو، خواننده موسیقی سبک های پاپ کلاسیک و جاز. خانم شاپیرو اون زمان به هنگام اجرای این آهنگ تنها 15 ساله بود. هلن شاپیرو که الان 69 ساله است، در نیمه اول دهه 60 میلادی آواز چندین تک آهنگ بسیار موفق دیگه رو هم اجرا کرده بود. I'm bringing you love so true, cause that's what I owe to you. Walking back to happiness I shared with you. Walking back to happiness with you. To say farewell to loneliness I knew. I laid aside foolish pride, learned the truth from tears I cried. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. 5 سال پیش در چنین روزهایی در ماه اکتبر سال 2010 میلادی یک مصاحبه جنجالی با التون جان، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه بریتانیایی، توجه بسیاری را به خودش جلب کرد. آقای جان اون زمان 63 ساله بود و در مصاحبه با نشریه رادیو تایمز وضعیت آهنگسازان امروزی موسیقی پاپ رو بسیار نگران کننده توصیف کرد و موسیقی پاپ امروزی رو بدون قریحه خوند و مسابقه های تلویزیونی و پربیننده استعدادیابی موسیقی رو حوصله سر بر. التون جان آهنگساز، خواننده و نوازنده پیانوست، هنرمندی بسیار موفق که در طی نزدیک به 5 دهه فعالیتش خالق آثار برجسته بسیاری بوده، از جمله همین آهنگ به نام Your Song یا آهنگ تو. چهار سال پیش در چنین روزی 11 اکتبر سال 2011 میلادی گرگ کولدپلی این گروه آلترناتیو راک بریتانیایی پنجمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم مایلو زایلوتو، و این آلبوم در همون هفته اول انتشارش هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده آمریکا در صدر جدول پرفروش‌ترین های هفته ایستاد. کریس مارتین خواننده و آهنگساز گروه کولدپلی این آلبوم رو آلبومی مفهومی یا کانسپچوال آلبوم توصیف کرد و میگه ترانه های 14 قطعه این مجموعه همگی روایتی است عاشقانه، روایتی است از عشق دو معشوق با فرجامی خوش. دو شخصیت اصلی داستانی این آلبوم موسیقایی در یک فضای شهری غمبار و نابهنجار و در یک گروه تبهکار با هم آشنا میشن. با وجود موفقیت تجاری این آلبوم، آلبوم زایلو مایلوتو از کولدپلی، واکنش ها در بین منتقدین به این اثر واکنشی متضاد بوده، برخی خوششون اومده و برخی هم اصلا نه. آخر با هم به آهنگ Take On Me گوش میدیم از گروه اها، 30 سال پیش در چنین روزی 19 اکتبر سال 1985 میلادی این اثر در ایالات متحده آمریکا تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته. به این ترتیب گروه اها تبدیل شد به اولین چهره از کشور نروژ که در آمریکا به چنین افتخاری رسیده. با هم به این اثر گوش میدیم که به جرأت میشه گفت از جاودانه های دهه 80 میلادی است. Take On Me از اها.
درست زدید، به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بار دیگه سپاسگزاریم از همراهی شما، از اینکه رادیو فردا رو در این بامداد انتخاب کردید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، منتظر بخش‌های خبری بعدی تلویزیونی رادیو فردا باشید. نخستینش با رویا کریمی مشت خواهید بود.